چوم. مراکش 42.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس جهان ورزش. 34 دقیقه پس از نیمه شب ایران و پایان بخش مجله نیمه شب، بحث و مجادله دو جانبه این هفته.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
ما در این برنامه میزبان دو نگاه هستیم در پاسخ به یک پرسش. پرسشی که بشر تا بوده از خود پرسیده. پرسشی مهم که معنای زندگی را تعیین می‌کند. اینکه اساساً انسان و این جهان چرا و چگونه خلق شدند؟ آیا خلقت انسان امری بوده تدریجی و جهان از نقطه بیگ بنگ یا انفجار بزرگ آغاز شده، آنطور که علم می‌گوید؟ یا خالق خداوند جهان و انسان را بر اساس کن فیکن و تنها در 6 روز آفریده، آنطور که کتب مقدس ادیان ابراهیمی از جمله قرآن میگویند. دکتر تقی اسدی، کیمیایی فوق تخصص طب تشخیص الکتریکی و نویسنده کتاب خلقت و تکامل مغز و روان، و سجاد نیکائین، دین پژوه، در این برنامه مهمان من فهیمه خضری دری هستند. سلام به تابو، خوش آمدید. قبل از این که ببینیم چگونه، اجازه بدین ببینیم که چرا. از شما آقای نیکائی میپرسم، در نگاه دینی چرا انسان و جهان به وجود آمدند؟ آیا مسیری برای خلقت متصور هست؟
ببینید، اساساً مزیت ادیان همین هست که جواب برای این سه پرسش مهم دارند که ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر. نمیتونم به شما بگم که در کلام اسلامی یا فلسفه اسلامی یک جواب واحد برای این سوال وجود داره. فلاسفه مسلمان گفتند، فلاسفه‌ای که قائل بودند به این که خلقت اساساً بر اساس یک رابطه علت و معلولی صورت گرفته، با یک علتی داریم که اون علت رو از تعبیر کردن خداوند تبارک و تعالی، و بالاخره خلقت رو، مخلوقات رو معلول اون علت و العلل و یا واجب الوجود به تعبیر فلاسفه قلمداد کردند. اما اون چه دسته دیگری از متکلمین و در حقیقت ریشه در عرفان ما داره، اگر بخوام به ذهن نزدیکش کنم، این هست که ما چرایی در اینکه خداوند چرا آفریده نداریم. چرا نداریم؟ چون ما همه آفرینش ها در آفرینش هایی که بشر میشناسه ضرورتاً آفرینش های چراداری نیست. آفرینش یک شاعر ضرورتاً چرایی نداره. نمیتونید بگید چرا یک شاعری شعر سرود. و دقیقاً همین تعبیر رو شما نگاه کنید، امیر مؤمنان علیه السلام در نهج البلاغه به کار میبره که ما خداوند رو با خودمون مقایسه نکنیم. ما انسان‌ها کار انجام میدیم، چون این کارها علتش رفع نیازی در ماست. اینا نسبت به خداوند که جایی نداره. بنابراین خداوند فاعل بلارویه است. یعنی اینکه نمیشود پرسید چرا خلق کرده. خلق کرده. نهایت جوابی که میتونم به شما بدم، حداقل از نظر من، خلق کرده چون خالقه. و همین. شاعر شعری رو میسراید، اما این شعر رو خب هم دیگران از او انتظار دارن، هم او انتظارش از اینه که این شعر رو به کمال برسونه. خب این شعر رو پردازش میکنه، صیقل میده. آیا این منافات اینه که از او تکلیف بخواد، از او بخواد که او رو به کمال برسونه، یا نه اصلا سیر و ساختار بیولوژیک او رو چنان قرار بده که او از هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روانی و روحی به سمت کمال تیم. خب این ذات این موجوده، بنابراین پیامبران رو فرستاده، اسباب هدایت و اسباب کمال رو فراهم آورده و بقیه مقدمات.
خب آقای دکتر کیمیای اسدی، صحبت‌های آقای نیکائین رو از دیدگاه خدا باورانه و دینی شنیدید. ایشون خدایی رو می‌بینن که خالق هست و چرایی درباره خلقت جهان و انسان هم به او وارد نیست. دیدگاهی که شما اون رو نمایندگی میکنین درباره این چرایی چه نظری داره؟
البته خلقت خب از دو جنبه میشه بهش نگاه کرد. یکی خلقت توسط خداست که قابل اثبات نیستش. یکی خلقت از خلقت طبیعیه که کاملا به اثبات علمی رسیده. از جنبه دینی اگر نگاه کنیم، همجور که فرمودن، خدا باورا فکر میکنن که خدا کامل هستش، حد اکثر کمال داره، احتیاج نداره و هیچ هدفی نداره از خلقت ما. هنوزم بایستی بگن که پس چرا ما رو آفریده؟ یعنی واقعا این که ما رو آفریده که کمال پیدا کنیم و چرا ما رو مسئول کرده و بعداً ما رو میخواد ببره اون دنیا و محاکممون کنه؟ نکته اینه که ما یه موجود طبیعی هستیم و طبیعت هم شعور نداره و همه چیزاش علت و معلوله و از لحظه بیگ بنگ شروع شده. حالا اون خلقت کائناتی هستش. در خلقت زیستشناسی کره زمین طوری قرار گرفته از نظر فضایی که موقعیتی پیش آمده، درجه حرارتش، وجود آب، مواد معدنی طوری بوده که حیات شروع کرده از 3.8 میلیارد سال قبل و ذره ذره تحول و تکامل پیدا کرده و هیچ گونه تجانسی با خلقتی که در کتب دینی آمده هیچ گونه تجانسی با اون نداره. کاملا یه اتفاق فیزیکی بوده و خلقت ما هم یه اتفاق فیزیکی بوده و بر اثر تحول و تکامل به این وضع رسیدیم که الان میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. و اگه این تکامل و تحول به این طریق پیش نمیرفت، به طریق دیگه پیش میرفت، ما اینجا نبودیم و این حرفا رو نمیزدیم. و اگر هم نبودیم هم هیچ اتفاقی نمیافتاد. و اگر همه کائنات هم نبود هیچ اتفاقی نمیافتاد. چگونگی خلقت رو با هم تناقض خیلی شدیدی داریم الان که بگیم که خدا طبق گفته های تورات و انجیل یا کتاب جنزیز یا تکوین یا سفر پیدایش، هرچی میخواه نام ببرین، جهان در عرض 6 روز آفریده، یا اینکه برگردیم به چگونگی خلقت طبیعی در عرض 13.8 میلیارد سال از بیگ بنگ تا لحظه‌ای که الان ما هم دیگه صحبت میکنیم.
شما آقای دکتر از چگونگی رخداد جهان صحبت میکنین بر اساس نظریه بیگ بنگ. البته معادل فارسی این کلمه بیگ بنگ رو هم مهبانگ گذاشتند و انفجار کیهانی که سبب شده که جهان مادی به طور تصادفی و ناگهانی به وجود بیاد. ممکنه که در این زمینه توضیح بیشتری بدین؟
جیمز آشر، نمیدونم اسمش رو شنیدین، اسقف اعظم ایرلند بود که حدود 50 سال عمر خودش رو گذاشت راجع به تاریخی که خلقت شروع شده و تعیین کرد که ساعت 6 بعد از ظهر روز 22 اکتبر 4004 سال قبل از میلاد مسیح اون 6 روز شروع شد. خدا تصمیم گرفت در اون روز که خلقت رو شروع کنه. 6 روز خلقت رو تمام کرد. اول زمین رو آفرید، بعد تاریک بود، بعد خورشید رو آفرید یا نور رو آفرید، بعد بهشت رو آفرید، بعد آدم رو آفرید و بعد از دنده آدم زن رو آفرید، آدم هم از خاک رس آفرید. این داستان خلقتی هستش که در کتب دینی آمده که در عرض 6 روز هست و همه چیز با هم همزمان انجام گرفت و تمام مخلوقات همون هستند که حدود 6000 سال پیش خرشدن. بعد به همین جهت تحول و تکامل هم معنی نداره در دین، ولی نتونستن البته توجیه کنن این آثار حیاتی که در عرض 3.8 میلیارد سال هستش چجوری خلق شده، یا اینکه این تاریخ کهکشان ها که 13.8 میلیارد ساله چجوری در عرض 6000 سال تولید شده. این تناقضی هستش که در واقع بحث اصلی خلقت بین علم و ادیان ابراهیمی هستش.
خب آقای نیکاین، متون مقدس و اساساً ادیان با چه استدلالی تاکید دارن که خلقت در 6 روز انجام شده؟ این هم با بیگ بنگ و هم با نظریه تکامل میتونه که در تضاد باشه. من البته میدونم که گروهی از مسلمانان به آیاتی استناد میکنن در قرآن و میگن که حتی در قرآن بیگ بنگ آمده. شما چه نظری دارید؟
یک پاسخ کوتاهی بدم به اون چه جناب دکتر اسدی فرمودن. مطلب اول بنده عرض نکردم هدف نداره. عرض کردم سوال از هدف داشتن سوال بی‌محلی است، کما اینکه سوال از چرایی سروده شدن یک شعر توسط شاعر سوال بی‌محلی است. اما اینکه بگوییم به این زرس قاطع بگیم همه چیز از لحظه بیگ بنگ شروع شده، ما آنچه داده های فیزیک امروز میگه ما تا لحظه 10^-43 تی یعنی ثانیه خبر داریم که چه اتفاقی افتاده. قبل از اون تا زمان صفری که جناب آقای اسدی میفرمان، جناب دکتر اسدی میفرمان، هنوز خبر نداریم. اگر هم ادعا کنیم که دینداران نمیتوانند خالق رو اثبات کنند، غیر باورمندان هم نمیتوانند با اطمینان بگویند که خالقی نیست. من ارجاع میدم به یکی از مهمترین فیلسوفان فلسفه تحلیلی دوران ما در قرن 21، آقای توماس نیگل، در یکی از بزرگترین فیلسوفان فلسفه تحلیلی. او میگه ما بدون وجود یک درجه از شعور برای این ماده نمیتونیم متصور بشیم که این ماده این مسیر رو طی کرده که تو ما رو تا اینجا گذاشته. ایشون این تعبیر شعور داره، باورمندان میگن این خداست، این خالق هوشمند خداست. همه اینا رو کنار هم بگذارید، در نهایت باید توضیح بدید که همه این ماینرال ها، عرضم به حضور شما، دما، شکل گرفتن آب، اون توده غلیظ، چطور همه اینا رو شما با کدوم تابع احتمال دارید؟ اگر 1% احتمال وقوع هر کدوم از اینا رو در نظر بگیرید، باید همه این شرایط مطلوب با هم در کنار هم بدون هیچ خللی تاریخی باید در کنار هم به وجود بیاد که اون وقت شما برسید به این نقطه که بنده و شما به تعبیر جدیدم دکتر اسدی الان بنده و شما نشستیم مقابل هم داریم با هم صحبت میکنیم. همه این شرایط مساعد در کنار هم قرار بگیرن برای که اون تکسلولی اول، تازه حالا بعد از اون تکسلولی اول تازه میرسیم به این که حالا این بیاد تکامل پیدا بکنه، گونه های مختلف، انواع مختلف ازش متشعب بشن و بعد انسانی یکی از اینها بشه. اون جناب اسقف که اسقف جیمز که در ایرلند نام بردن جناب دکتر، که فرمودن که زمان گرفته، بله خب خیلی ها این رو یوم رو یوم گرفتن، ولی حداقل از نظر اسلام در قرآنی که میگه 6 روز، واقعا یوم به معنی روز نیست، هر روزی از اون روزها، اون 6 روز 1000 سال بوده. یعنی یوم حداقل در ادبیات قرآنی و در ادبیات عربی به معنی ضرورتا روز نیست، نه، به معنی مرحله است. اما اینکه فرمودید مهبنگ یا بیگ بنگ در قرآن استفاده شده، اتفاقا الفاظی هست، من نمیخوام بگم قرآن کتاب علمیه، بنا بوده این مسائل رو باز بکنه، اما الفاظی در قرآن شما بهش برمیخورید که با شما صحبت میکنه. کاملا واژه‌ای که به کار برده، خدا میفرماید که پیغمبر بگو انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات، کسی که فطر کرد، فطر کردن یعنی شکافتن آسمان و زمین را و هستی را شکافت، این آیه 79 سوره انعامه، یا آیه 30 سوره مبارکه انبیا، آیا کسانی که کافر شدن نمیبینن که هستی یک پارچه ای بود که ما شکافتیمش؟
آیه دکتر کیمی، آقای نیکاین میگن که اگر دینداران نتونن وجود خالق رو ثابت بکنن، غیر دینداران هم نمیتونن که عدم وجودش رو ثابت بکنن، و همینطور تاکید دارن که در هستی شعور،
اولا که اثبات نفی در علم وجود نداره، یعنی شما هیچ وقت نمیتونین چیزی که وجود نداره و قابل اندازه‌گیری نیست اثباتش کنین که وجود نداره. به همین جهت اثبات وجود خدا یا نفی وجود خدا کار علم نیستش، این کار دیندارا هستش که الان چندین هزار سال سعی کردن اثباتش کنن و هنوزم موندن. موضوع دومی که فرمودن این که شرایط حیات در جهان در کره زمین ناگهان ایجاد شد، نه خیر، اینجور نبود. یه سوپرنوایی که حدود 5 میلیارد سال پیش در کهکشان شیری منفجر شد باعث شد که خورشید و به دنبال اون زمین تولید شد. 5 میلیارد سال قبل همزمان زمین و تمام سیاره های منظومه شمسی، حدود 1.2 میلیارد سال طول کشید تا زمین ذره ذره خنک بشه، آب درش جمع شه، آبها هم احتمالاً از یه مقدارش از سنگ های آسمانی آمده، یه مقدارش هم از همین ترکیباتی که توی خود کره زمین بوده که زمین کم کم سرد شده، این آبا به این شکل در آمده و تدریجاً ویروس های آرنه شکل گرفتن، بعد ویروس های دی ان ای شکل گرفتن، بعدش سلول های باکتری های بدون هسته شکل گرفتن، همین به همین سریع بعدن باکتری های هسته دار سیانو باکتری ها هستن که وارد سلول ها شدن، بهشون گیاه ها رو درست کردن، بعد میتوکندری ها که باکتری ها بودن ایجاد شدن، خود به خود ایجاد شدن و وارد سلول های حیوانی شدن، بهشون قدرت مصرف اکسیژن دادن و اینا دور هم جمع شدن، موجودات شبیه به اسفنج‌های دریایی رو تولید کردن که فقط از سلول تکسلولی ساخته شده ولی دور هم جمع میشن و همینجور یواش یواش اعضا و ارگانا پیدا شد و هیچ گونه خلقت یک روزه یا 1000 ساله یا هر چیزی که در کتاب‌های دینی آمده اتفاق نیفتاده و خلقت تدریجی بوده و دقیقاً بر اساس همون تحول و تکامل داروینی و همین جور هم ادامه پیدا میکنه و هنوزم موجودات زنده ارگانیسم‌های تازه به وجود میاد و ارگانیسم‌های قدیمی میمیرند و این کاملا برخلاف برداشت‌های دینی هستند. و اما راجع به شعور، تمام موجودات زنده برای حل مسائل روزمرهشون که شامل تغذیه و تولید مثل هستیش به اندازه کافی شعور دارن. و ما که حدود 100,000 سال پیش پا به عرصه هستی گذاشتیم، به خاطر تکامل مغزمون به خصوص قشر جلو پیشونیمون ذکاوت‌های پیچیده‌ای پیدا کردیم. این داستان یوم اولا که در عبری هستش، فقط هم به معنی روز هستش و این درست برخلاف اون چیزی هستش که در طبیعت اتفاق افتاده.
آقای دکتر، خیلی کوتاه درباره این تفسیر آقای نیکاین که مثلا بیگ بنگ در قرآن و با زبان قرآن آمده هم بفرمایید. فکر میکنید که آیا این آیات قرآن حقیقتاً به بیگ بنگ اشاره دارن؟
1400 ساله که قرآن بوده و شاید هم 3000 ساله که کتابای عهد عتیق هستن و تعداد مفسرینشون هم بسیار بسیار زیاد بوده. هر وقت یه ایده تازه علمی پیدا میشه، دیندارا برای که سنگراشون رو از دست ندن، شروع میکنن کلمات مبهمی که توی قرآن یا توی تورات هستش در میارن و میگن که این به معنی همین داستان انفجار بزرگ یا بیگ بنگیه، یا این نکته همین تحول داروینیه. چرا کسی قبل از که داروین این داستان و تحول و تکامل رو بگه، هیچ کس نیومده بود بگه که از قرآن در بیاره یا از تورات و انجیل در بیاره که نه، این خلقتی که گفته در یک روزه، این درست 10 میلیارد سال پیش یا 3 میلیارد سال پیش شروع شده و تدریجا ادامه پیدا میکنه.
تعجب میکنم جناب دکتر کیمیایی، اینکه با این زرس قاطع در مقام بیان کلمه یوم میفرمایند که فقط به معنی روزه. الان بنده من تو ارجاع میدم به ایشون، برای نمونه مجمع البحرین جلد ششم صفحه 192، لسان العرب جلد 12 صفحه 649، نهایه فی الغریب الحدیث و الاثر جلد 5 صفحه 303، همه اینا یوم رو به معنی یک دوره زمانی گرفتن. اصلا ربطی به این که الان ما متوجه شدیم خلقت مرحله‌ای بوده، اصلا اینطور نیست. مولوی که مال الان نیست، اصلا ربطی به پژوهش‌های علمی جدید نداره. میگه پس چرا شش روز آن را در کشید، کل یومن الف آمن ای مستفید. هر روزی از اون روزهای خلقت 1000 سال بود. جناب کیمیایی یک مغالطه مرتکب میشن و اون مخلوط کردن علم است و خدا ناباوری. ضرورتا هر عالم جدیدی، هر ساینتیستی ضرورتا خدا ناباور نشده. علم نمیتواند نفی کند، نمیتواند اثبات کند. اونقدر هم علم اطمینان بخش نیست. علم دو سال قبل میگفت آقا شما مشروبات الکلی رو مصرف بکنید یک سری فایده هایی داره. الان گزارش جدید که هر میزان مصرف مشروبات الکلی ضرر داره و سرطان ساز، به هر میزانی ضرر داره برای سلامتی انسان. خب دو سال پیش علم اون گزارش رو میداد، الان هم علم اون گزارش.
خب اینجا ممکن شنوندگان ما از شما بپرسن که باشه به علم تردید میکنیم، اما چه دلیل داریم که به دین اعتماد
کنیم؟ بله، من نمیگم به دین اعتماد بکنید، ولی میخوام بگم این که هر ادعایی که خدا ناباوران میکنند ضرورتا ادعای علمی است، این گزاره رو بنده رد کردم. این که ما بگیم اینجا خود به خود سوپرنوا اتفاق افتاد، بعد خود به خود آمد تک سلولی اول، بعد خود به خود آر ان ای، بعد خود به خود دی آر، خب چطور اینا همه یک باره این شرایط مطلوب فراهم آمدند؟ خداوند وقتی گفت که من میخواهم بیافرینم کسی رو بر روی زمین، ملائکه گفتند آیا کسی رو میآفرینی که در این زمین خون ریزی میکند؟ خداوند گفت من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. این خود این دیالوگ قرآنی نشون میده که در این زمین آدمیانی بودن غیر از این آدمی که خدا میخواست بیافرینه. این نیست که همه این نوع بشر و این گونه بشری که ما الان باهاش سر و کار داریم رو در قرآن شما گفته باشه فقط همشون از گل آفریده شدن.
آقای دکتر، نظر شما؟
خلقتی که توی ادیان آمده بر اساس کنفی کنه، یعنی گفت باش و شد، یعنی در یک آن خدا تصمیم گرفت باشه و به هیچ عنوان تدریجی نبوده. حالا ایشون میگن که روز، اولا یومی که آمده در کلام عربی نیستش و در کلام عبریه و باید به دیکشنری های عبری مراجعه کنن. حالا فکر کنیم که 1000 سال هم بوده، بازم 6000 سال که در واقع همون برمیگردیم سر داستان 6000 سال ادیان ابراهیمی. وقت دوم مسئله خاک هست. اصلا خاک سیلیکات آلومینیوم هستش، به هیچ عنوان در وجود هیچ موجود زندگی وجود نداره، زنجیره‌های کربنی هستش که اصلا در خاک وجود نداره مگر در بایوسفر که اونم ساخته خود موجودات زنده هستش. من باید براتون بگم 80 تا 90% اعضای آکادمی علوم امریکا خدا ناباور هستن و اون 10% باقی ماندن شکاکن، یعنی نتونستن ثابت کنن. یعنی کسی که واقعا به علم فکر میکنه و آشنا خودشو میکنه نمیتونه به داستانهای اسطوره‌ای و کتابهای عهد عتیق که اساس ادیان ابراهیمی هستش اعتقاد داشته باشه.
خب من خواهش میکنم که برای شنوندگان ما آقای اسدی کیمیایی این توضیح رو هم بدید که وقتی علم به وجود اومدن انسان از خاک رو رد میکنه چه توضیحی درباره شکل این خلقت میده؟
اول تک سلولی ها بودن، بعد چند سلولی ها بودن، بعدش حدود 500 میلیون سال پیش دایناسور ها بودن، بعد اتفاق نجومی پیش آمده، دایناسور ها از بین رفتن و فرصت دادن که بقیه ایجاد شن. حدود 10 میلیون سال پیش انسان ها آمدن و ذره ذره تکامل و تحول پیدا کردن. 4 میلیون سال پیش نسل انسان ها از شامپانزه جدا شد و حدود 5-6 نوع پیش انسان دیگه پیش آمد. تا حدود 100 هزار سال پیش هوموساپینس یا انسان خردمند پا به عرصه وجود گذاشت و احتمالا 60 هزار سال پیش یه تحول ژنتیکی در یه خانواده توی شمال افریقا پیش آمد که تبدیل شدن به هوموساپینس ایدالتو که در واقع اجداد ما هستند و شعور زیادی پیدا کردند و حاضر نشدند در سرای افریقا بمونند و آمدند مهاجرت کردند و آمدند از ساحل عربستان آمدند به بین النهرین و از اونجا منتقل شدند. یه دشون رفتن آسیا، یه دشون هم بعدن به اروپا رفتن و همون نئاندرتالار هم که اونجا بودن ذره ذره همه رو کشتن. در حدود 30-40 هزار سال پیش دیگه تقریبا تثبیت شدن. حدود 20 هزار سال پیش اولین گروهشون آمدن به قاره امریکا، 10 هزار سال پیش اونا از بین رفتن، 10 هزار سال پیش گروه دوم آمدن و همین سرخپوستا رو تشکیل دادن و بالاخره همین ذره ذره جمعیتشون زیاد شد بشر به خاطر همین شعوری که پیدا کرد و تونست بر تمام دنیا غلبه پیدا کنه.
آقای نیکای، من برای آخرین پرسش از شما بهتون باز میگردم. این که جهان خالقی داشته باشه الزاماً این معنا رو هم تولید میکنه که خب معنا و ادامه هم داشته باشه، در حالی که دین نتونسته به تردیدها درباره اولین گزاره، یعنی که جهان خالق داره، پاسخ بده. حالا چطور این دیدگاه میخواد که دومی رو تبیین بکنه؟
بله، به شما عرض میکنم بنده که فکر نمیکنم هیچ دینداری هم تا حالا ادعا کرده باشه که در لابراتوار یا در آزمایشگاه نتیجه گرفتن یا دیدن یا شنیدن یا سنسورایی حس کردن که یک کسی رو بعد از این که در گور خودش دفنش کردن الان او شواهدی پیدا کردن برای اینکه الان روحی از بدن او جدا شده یا داره میره به سمت آخرت. نه، من هیچ ادعایی نکردم. در حقیقت بعد از باور به وجود خالق، از اینجا ما به گزارش پیامبران اعتماد میکنیم و به گزارش اولیای خدا اعتماد میکنیم که میگن آخرتی هست و این آخرت تنظیم و وجود این آخرت تنظیم کننده رفتار و گفتار و کردار این باوران و خدا باوران هست. حالا شش روز رو شما فرض کنید روز هم بگیرید، خب وقتی خود کتب ابراهیمی دارن میگن که شش روز، خود اینها دارن اعتراف به مرحله ای بودن میکنن. داستان بسیار جذابی رو برای ما فرمودن. همین سوال همین هاست دقیقاً. اون سوپرنوا، این جهش ها چرا، به چه دلیل، با چه شرایطی، با چه شانسی میتونه اینها در کنار هم برسونه شما رو به اینجا و این تصادف، تصادف قبلترش ما باید احتمال تمام رویدادهای قبلی که این پیش آمد به اونها وابسته است باید در هم ضرب بکنیم و حاصل اونها میشه احتمال این رویدادی که بنده شما الان اینجا هستیم. خب اینا رو در هم ضرب بکنید ببینید احتمالش یک به روی یک تریلیون 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 خواهد بود.
بسیار خوب آقای دکتر کیمیایی اسدی، در نهایت در نگاهی که شما اون رو در این برنامه نمایندگی کردین بر سر این ساختار فیزیکی و زیست شناختی که ما و جهان ما هستیم و شما میفهمید که چیزی نیست جز ماده، چه خواهد آمد؟ این ماده در نهایت چه خواهد شد؟
زمین در یه موقعیت خیلی استثنایی قرار گرفته. حالا اگر تریلیون 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 هم احتمال بوده، بالاخره اینجوری شده. چرا در کره مریخ موجود زنده وجود نداره یا در کره عطارد نیستش یا مشتری نیستش؟ 5 دقیقه بعد از اینکه خون و مغز ما نمیرسه داستان زندگیمون تمام میشه و غیر قابل برگشتم هست. شما به ساختار یک سلول رو نگاه کنین، وقتی فرو میریزه به هیچ عنوان قابل ساختن نیست. هر کدام از ماها رو که در نظر بگیریم، یا یه تیک سنگ یا یک برگ درخت، ماها در نتیجه فعل و انفعالات جبری هستش که از لحظه بیگ بنگ شروع شده و همینجوری یکی یکی پشت سر هم بدون هیچ دلیلی، بدون هیچ هدفی همینجوری پیش رفته و به ما رسیده. و به محض اینکه برگ درخت از درخت افتاد و ما به محض اینکه افتادیم از پدیده حیاتی که در وجودمون هستش، داستان تمام میشه. ما یه پدیده فیزیولوژیک و زیست شناسی هستیم و با فرو ریختن این ساختار شیمیایی بدنمون همه چیزمون تمام میشه و برمیگردیم به طبیعت.
خیلی سپاسگزارم دکتر کیمیای اسدی و سجاد نیکائین. در برنامه این هفته تابو با ما همراه بودید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.